11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتوار روزانه و هوای تازه را می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت برتانیا به هزاران افغانی که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفته در هتل‌ها به گونه موقت زندگی می‌کنند گفته که تا پایان ماه آگوست هتل‌ها را ترک گویند. این دستور در حال صادر می‌شود که شوراهای مناطق در برتانیا می‌گویند که با کمبود خانه‌های کرایه‌ای دچارند و برای این تعداد مهاجرین نمی‌توانند در این مدت خانه‌های رهایشی فراهم کنند. در 1.5 سال گذشته شمار از این افغان‌هایی که در هتل‌ها به سر می‌بردند با کمک اداره مهاجران برتانیا به خانه‌های رهایشی انتقال یافتند، ولی حدود 8000 نفر آنها که نخواستند به این خانه‌ها بروند شاید اکنون دچار مشکل شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردن دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از همین رو نباید اجازه سفر را دریابند. روزنامه نشن پاکستان به تازگی خبر داد که مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی و نمایندگان طالبان در ماه جاری میلادی در نشست در مورد افغانستان به میزبانی نروژ در اسلو پایتخت این کشور شرکت می‌کنند. طالبان هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند، اما در نشست اسلو فورم قبلی در 23 جون سال 2022 از طالبان دعوت نشده بود. همچنین قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 21 جون نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر اتهامات جرایم فدرال ادعای براءت کرد. او متهم شده که اسناد مربوط امنیت ملی را بعد از پایان دوره کارش به گونه غیر قانونی نزد خود نگه داشته و به مأمورانی که برای یافتن این اسناد تلاش داشتند دروغ گفته است. در حالی که ترامپ برای پیروزی خود در انتخابات آینده مبارزه می‌کند، جوناتان گودمن قاضی محکمه میامی که ترامپ در آن حاضر شد دوسیه وی را در ماه‌های آینده پیگیری خواهد کرد. والت ناوت دستیار سابق ترامپ نیز در این قضیه متهم شده است. این نخستین بار در تاریخ امریکا است که یک رئیس جمهور سابق و ارتکاب جرایم فدرال متهم می شود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آباییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کیف باید اقدامات شدیدی علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند. وی گفت که متأسفانه روسیه اکنون هم می‌تواند اجزای مهمی را که توسط شرکت‌های کشورهای مختلف ساخته می‌شود برای تولید راکت‌ها به دست آورد. رئیس جمهور زلنسکی بدون این که از کدام کشور نام ببرد گفت یکی از راکت هایی که به کریبیو ری شهرک آبایی وی دیروز اصابت کرد 50 جزء عمدتاً مایکرو الکترونیک داشت که در چندین کشور دیگر ساخته شده است. 11 نفر در این حمله کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفت شریکان کیف لست از شرکت ها را در اختیار دارند که به روسیه قطعات نظامی تأمین می کنند. پایان اخبار.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام، وقتتان بخیر. شما عزیزان در قسمت گذشته درامه شنیدین که ملاله به خاطر زمستان سرد آمادگی خود را گرفته بود و لباس های گرم زمستانی خرید. معمولا در زمستان بیماری موسمی انسان ها را آزار می دهد و تغییر فصل یک امر طبیعی می باشد. حقیقت این است که طبیعت رهنمای ما می باشد و ما را آموزش می دهد که چگونه خود را با طبیعت دوست و سازگار بسازیم و از آن نگهداری کنیم، چون این همه یک بخشی از زندگی ما می باشد و روابط ناگزستنی داریم. بیایید سری به اهالی من بزنیم و ببینیم که چی می کنند.
گلالای او گلالای،
چی میگی ملالای؟
زود بیه که ساتری کردیم.
این آمدم.
چرا قدید کردی گلالای؟
کمی کار داشتم.
چی کار داشتی با من بگو؟
سبق میخواندم. ما هر روز پیش پدرم سبق میخوانم.
وی چقه خوب. خیبار از این ما هر روز نیم و پیش مولوی صاحب سبق میخوانم.
سعیز بیا، کل اشتوکای قریه میاین.
اوهو، زاکت و کلایت مبارک باشه گلالای.
زنده باشی مالالای.
نام خدا، اردویش بسیار مقبول است.
مادرم هم گفت که در جانم بسیار مقبول معلوم میشه.
آه راست میگه، در جانت میزیبه.
پدرم گفت که خنک است، جاکت تا بپوش که مریض نشی.
خوب گفته، بسیار خنک است، ایره که بپوشی باز مریض نمیشی.
اینا را پدرم در بازار برم خریده.
قیمت خونه خریده؟
نه، پدرم گفت در لیلامی خوب ارزان خریدم.
خو خو، خیلی زمستانت خوب گرم تر میشه.
آه ملالای، بیا که ما تو ساتیری کنیم.
چی ساتیری کنیم گلالای؟
تو بگو، گاز بخوریم یا گودی بازی کنیم؟
بیا خیلی که گودی بازی کنیم.
سعیس، خیلی بیا که امروز عروسی گودی ما را بگیریم.
بیخی سعیس، بایتم میخوانیم، خو کاش که یک دایره میداشتیم.
دایره را کدام روز دیگه خواهد آوردیم؟
گلالای، اون شمس هم طرف ما میاید.
کو، با ما خو معلوم نمیشه شمس.
اون از زیر درخت چنار دیر شد.
آه اون دیدمش. اوهو شمس چقدر خاک پر است.
آه او خو همیشه در خاکا و جای چطر ساتیری میکنه.
باش که ما صداش کنم. شمس، او شمس،
چی میگه گلالای؟
بیا که ساتیری کنیم.
نه ما ساتیری نمیکنم، زیاد مانده شدیم. چرا تو خاک پر استی شمس؟ اونجا در گرد خاک ساتیری میکدیم. دیگه اشتو کم امراد بود؟
آه بیاله کت ما ساتیری کن، اینجا خوب پاک و صفا است.
گلالای راست میگه شمس، بیا کت ما ساتیری کن.
نه نه ما میرم خانه، به خیالم کم تاو دارم.
خو سیز برو خانه.
چنار گل، او چنار گل،
خانه پرد گنده میشه و کاکا خوشحال. چیزی میگفتی؟
یک دفعه اینجا بیا.
کاکا خوشحال، کم صبر کن، یک مش گندم بیریان مانده میره بخورم باز میایم.
نوش جان چنار گل، میشه گندم بیریان در جیبت پرتی و پسان بخوریش؟
اینه نوکر در خدمت تازر از بادار امیر کو. کنم کوره بره چپه کنم. بگو بگو.
تو طرفی چمن برو یک دفعه، سیل کو که چی گپ است.
اوهو یا شخ، چرا گریه میکنه؟
ما هم حیران ماندیم که چرا گریان میکنه. یک دفعه چیز را میپاله و میشینه، باز استاد میشه و گریان میکنه. که چی گپ باشه خدا میفهمه.
کاکا خوشحال، اگه اجازه باشه که ما یک دفعه صدایش کنم که اینجا بیایه.
سعی صدایش کو که بیایه. حالا
آشق و آشق الله، چی میگه چنارگال؟ خانت پر از گندم شو آشق، یک دفعه اینجا بیا. ما اینجا کار دارم چنارگال، تو اینجا بیا که امراه کمک شوی. ما گم شده خدا باید پیدا کنم. سعیز این حرکت کنم، کمی زود بیا، خدا مهربان است که از برکت تو گم شده خدا پیدا کنم. خانت پر از گندم شو و آدم چی را گم کدی؟
مرغ کلکیم گم شده.
راستی؟ تو میگی یعنی که اینجا آمده باشه؟
نه نه، مرغ کلنگی من اینجا نامده، در اینجا پر بالش پیدا میکنم.
او بچه آشقلا، تو چی گفته رئیسی؟ اوشیار است یا دیوانه؟
اوشیار است اوشیار فامیده یا نه؟ ما گمان میکنم که مصیبت خان مرغ کلنگی مرا برای ما پخته کده بود.
خو خو، حال فامیدم. تو میگی که امت خان مرغ تو را دزدی کده و او را به ما حلال کده باشه؟
آی لکه حال مغزت کار کرد، او پیسه را که از ما و تو و کاکا خوشحال گرفت او را خودش گرفته و مرغ ما را دزدی کده.
یارا کی مصیبت خان براستی اتو کده باشه، باز من میفهمم که امراش چی کنم.
باش تو باش که من یک دفعه نشانی مرغ خدا پیدا کنم، باز من کتی مصیبت میفهم که چی کنم.
اینه اینه بیبی، اینجا پای مرغ افتیده، تو بیا ببینش.
الله الله، اینا را شناختم. بیبی امی پای های مرغ جوانه برگی مسلا.
ما میگم خانت بر از گندم شو عاشق الله، تو چی فهمیدی که پای مرغ توست؟
ما مال خودم نشناسم چنار گل. بیبی من آخونکای زیر ساخ رنگ کده بودم، و دیگه یکی الان در پایکش پایزه به نقره ایر انداخت نبودم.
خانه اتبار از گندم آش قلا کو در پای مرخ و کدام پایزه دیده نمیشه.
حتما پایزه بس پایش کشیده باش که من کل قریه را سرش خبر میکنم. یعنی خیتو خب آسانی والا کسیم خلاص شده.
مردم قریه را بچی خبر میکنی؟
مردم قریه باید اکبر از مصیبت خان بگیره. اگر نگرف من از این قریه گوش میکنم این قریه با شما مبارک باشه.
وی مادر جان اخ الله شکمم درد میکنه. اخ وی
الو شمس بچیم چرا با دیوال تکیه کردی و نالش کردن میری؟ چی شدید بچیم؟
خاله شریفه شکمم درد میکنه.
باش که من یک پوزه را سر شانیم پایین کنم. خوب از چی وقت فتر شکم درد میکنه جان خاله؟
اول تاو داشتم پس شکم درد شدم.
بچیم تو خود سفراخ هم میکنی؟ برو خانه، برو بچیم، زود برو خانه. اله
خانه میرفتم. اخ اوی تا اینجا خود رسوندم دیگه رفته نمیتونم.
اوی اوی جان تو باش که امید صدا کنم. امید امید بچیم
چی میگی مادر؟ خانه هستم
بچیم. یک دفعه بیرون بیا که کار دارم.
این آمدم
مرا به خانه خودم. اخ اخ شکمم مرا به خانه ببرین.
مادر چی شده؟
بچیم شمس بچه خاله قندیگلت مریض شده.
راستی مرضش چیست؟
نمیفهمم جان مادر. شکمش درد میکنه و استفراغ هم میکنه.
شمس شکم زیاد درد میکنه.
امید بیادر.
امید بچیم الا شمس بغل کو جان مادر به خانهشان ببرش الا زود کو.
نه مادر به خانهشان نمیبرمش.
چرا بچیم؟
مادر چند وقت پیش پدر شمس مریض شد کل فامیلشان به تشویش شدن. حال اگه شمس به یال روز خانهشان ببرم کلشان بسیار به تشویش خود شدن.
امید بیادر مرا به خانه ببر.
هیچ تشویش نکو شمس جان مای تر جای ببرمت که زود خوب شوی.
نه مرا به خانه ببر.
مادر
جان مادر چیزی میگفتی؟
خیمه شمس به خانه خود ما میبرم که کم استراحت کنه و آرام شوه. اگه شمس به خانه شان ببرم مادرش بسیار خفه خواد شد و پدرشان مریض است.
سعیز بچیم خی شمس خانه ببر. مقصدت هیست که دکتر به خانه میری؟
نه دکتر نمیارم.
مرا به خانه ببرید. ما پشت مادرم خفه شدیم.
وی جان جان خالش ما مثل مادرت هستم بچیم.
مادر خیمه ایتر میکنم که میرم پشت خیالی او را میارم. اردی ما شمس پیش دکتر به کلینیک میبریم که معاینات شکنیم.
کاکا خوشحال خانت پر از گندم شوه. این ابا میدانی قریه خو آمدیم. آل امرکو که چی را بخوریم و چی را بنوشیم.
چنارگل متوجه آشقلا باش که کدام بیرایی نکنه.
بخم باش کاکا خوشحال.
کلانا میگن گری که بدست واز میشه حاجت دندان نیست. مشکل آشقلا و امتخانه به آرامی و بدون سرصدا حل میکنیم بخیر.
خوب گفتی کاکا خوشحال. اما فکرت باشه که آشقان ملامت نیست. حق به جانب است. من میگم بان کمی امتخان مصیبت خان رسوا و شرمنده شد.
نه این کار خوب نیست. پرده یک انسانه که او که خداوند پرده تو را کنه.
کاکا خوشحال این دفعه اول مدخان نیست. چند وقت پیشم یک سیر برنجش دوزی کرده بود. وی اونا عاشقم آمد.
عاشقلا فکرت باشه که صدای دوله نکشی. چنارگل هلا نمانش که دوله بزنه.
صحیح کاکا خوشحال. عاشقلا جان قند بیادر فکرت باشه که صدای دوله تا نکشی. تو را میگم
چنارگل ما میگم نزدیکم نبیایی نزدیک نشی. آه این کار ماست. آه مردم قریه
چنارگل گوله ما میگم پاس که کهو گول میشی.
آخ دا غضب نشی مرا کشتی آشو ای دندان از یا دندان های را آخ که دسته ما او گار کنی
ما خبرت گفتم نه ما برد گفتم که پیشم نبیا پیش گفت نبی فامی
آشق الله آشق جان این زناقت هم میگیره برای تو زور میکنم که از این گپ مردم قریه را خبر نکو من مشکلت حل میکنم ما
خوشحال خان ای چی گپ است که آشق دول میزنم و شما محکمش گرفتید
ملک صاحب حضرت خان تو یک دفعه اینجا بیا که من قصه آشق الله را برات کنم
ملک صاحب سرم از ظلم شده اگه شما خواهم مرا نکنید من از این قریه کوچ میکنم ولی اگه شواب کنم اینجا فامی دیانی
آشق جان هیچ کس را اجازه نمیتم که سر تو ظلم کنه هر مشکلی که داری حلش میکنه چرا خفستی؟
ملک زه قربان شب سرم ظلم شده ظلم بیفا بیانی
او بچه هاشو آرام شو خوی نه ملک صاحب حضرت خان و کاکا خوشحال مشکلت حل میکنن چرا قول مقال داری؟
ملک صاحب تو بیا اینجا آرام کدم میشینیم و مشکل عاشقلا را مشنویم بعد از او درباره حل مشکلش یک تصمیم خواد گرفتیم
گل گفتی خوشحال خان بیا اینجا میشینیم
خو عاشقلا جان حال به ملک صاحب قصه تکو
کاکا خوشحال از درد زیاد دانم خوش شده گپ زدن نمیتونم تو برش بگو
ملک صاحب گپ از این قرار است که ما چنارگل و عاشقلا یک میله جور کردیم که در اون میله همت خانم شریک ساختیم
خو باز چی شد؟
باز ما پیسره به همت خان دادیم او رفت یک مرغ آورد و به ما شوروا پخته کرد
خو
همت خان پیسه ما را بیغم کرده در جیب خود انداخته و رفته مرغ کلنگی عاشقلا را دزدی کرده و به ما از شوروا پخته کرده
کاکا خوشحال راست میگم الکسه پرو پایه مرغ کلنگی من اونو چه پیدا کردم
تو چه قسم پایه مرغ خود شناختی؟
من پایه مرغ خود رنگ زرخ کده بودم ملک صاحب در پایه کشک پایزه به نقرهی انداخته بودم او را از پایش بسی کدم بردم
خراب آش خانت برد گندم شود ملک صاحب در گپای عاشق یک زرام دروغ نیست
احمد خان بسیار بد کرده اتو میکنیم که ما و خوشحال خان این مشکل حل میکنیم و انشالله حق عاشق برش داده میشه
خیلی ببینیم ملک صاحب خدا عمر بده ده.
شمس چطور هستی بچم؟
آله کن خوب هستم
شکم درد داره؟
نه درد نداره
استفراغ میکنی بچم؟
نه
فرزانه مریضا چطور هستن؟
خوب هستن دکتر صاحب خالد
شمس چطور است؟
شمس حال خوب شده بد نیست
باش که ما هم ببینمش دانه تواز که شمس بچم؟ چطور هستی آله؟ خوب شدی یا نه؟
آ دکتر صاحب، آله خوب هستم
فرزانه، مایناتش آوردن؟
نه، تا آله ناورده، اونه بیادرش آمد
خیالی، چی کردی؟ مایناتش آوردی؟
آ دکتر صاحب، این آوردم
به من بتش که یک دفعه ببینمش
سعید دکتر صاحب، من
نتیجه ماینات چیزی هست که من فکر میکردم
دکتر صاحب، مشکل شمس خو انشالله زیاد خطرناک نیست
اگه به احتیاطی شوه هر مرض خطرناک میشه اگه احتیاط کنیم مریضی های خطرناک هم زود خوب میشه
دکتر صاحب مریضی شمس خیلی چی هست؟
مشکل شمس از اوی ناپاک و خوراک ناپاک پیدا شده شمس بچیم اوی ناپاک خو نخوردی؟
نه میفهم دکتر صاحب
در کجا ساتیری میکنی بچیم؟
میدان ساتیری ما در پیش یک دند او است در اونجا ساتیری میکنیم
وقت تشنه شوی از او دند میخوری یا کدام وقت در او دند آوازی کردی؟
زیاد
دکتر صاحب اشتکای قریه کلشان در گرد خاک ساتیری میکنن وقتی که تشنه شون او ناپاک هم میخورن
فرزانه مردم قریه باید فامانده شوه که خوردن او ناپاک خوردن غذای ناپاک و ساتیری در جای ناپاک باعث مریضی میشه
درست است دکتر صاحب ما به زنای قریه میگم که به صحت طفلای خود متوجه باشن
بسیار خوب میشه فرزانه این تنها وظیفه تونه بلکه وظیفه تمام کارمندای صحی می باشه که به مردم راهنمایی کنن خیالی؟
بله دکتر صاحب چیزی می گفتین؟
علت ناجوری شمس خو فامیدی نه؟
بله فامیدم دکتر صاحب فامیدم که شمس او ناپاک خورده و در جای ناپاک ساتری کرده اینه به می خاطر ناجور شده
آفرین بعد از این متوجه شمس باشین
بیخیز عیز دکتر صاحب بردو چشم
شمس بچم، فکرت باشه که بعد از این نه اوی ناپاک بخوری و نه در جای ناپاک ساتیری کنی. فهمیدی؟
سعیز دکتر صاحب.
خیالی، ما به شمس دوا نوشته میکنم. هیچ وقت دوای خود قضا نکنه و به ترتیب بخوره.
سعیز دکتر صاحب، دلت بیخی جمع باشه. نمیمانم که قضا شوه.
فرزانه، تمام زنای قریه را باید بفهمانین که به پاکی و صفایی باید بسیار توجه کنن و طفلای خود خوب نگاه کنن تا ناجور نشن.
بچشم دکتر صاحب.
خوشحال خان، امیخانی روبرو از همت خانشان است.
خب ملک صاحب عزت خان، حال تو بگو که چی کنیم.
خوشحال خان، اتو میکنیم که دروازه را تک تک میکنیم که همت خان بیرون آمد کتش گپ میزنیم.
نظر مایی است که داخل خانه بریم، در میمان خانه میشینیم و همراهش گپ میزنیم.
اینجا هم کسی نیست، اگه به میمان خانه بریم چای میارن و به تکلیف میشن.
یارو بلای دور باشه ملک صاحب، بیخی سعی است.
خوخی، ما در روزه را تک تک میکنم.
خدا کنه که احمد خان در خانه باشه.
کی هست؟ کی هست؟ این آمدان.
اوهو ملک صاحب، کاکا خوشحال، اردوید مامده نباشین، خوش آمدین.
زنده باشه احمد خان.
جور باشه احمد خان.
خیرت خوب باشه، کدام گپ خو نشده.
خیر و خیرت است، ما آمدیم که امرویت یک مشوره کنیم.
خو خیر تو که هست، بیاین در داخل خانه در میمون خانه میشینیم، هم چای میخوریم و هم گپ میزنیم.
نه چای نمیخوریم، زنده باشی، اینجا دهی گوشه استاد میشیم و گپ میزنیم.
کاکا خوشحال، بعد از بیاین که خانه بریم، چرا در کوچه استاد شویم؟
نه همت خان، ما خو میمون نیستیم. اینه ما خو اینجا ششتم، بیاین شما هم در دیوال تکیه کنیم.
بیا همت خان، بیا تو هم اینجا بشی. اینه ما خود ای دیوال تکیه کدم.
صحیح است. خو ملک صاحب، اینه ما هم تکیه کدم، امر کنیم.
خوشحال، بسم الله کو.
همت خان، تو یک آدم خوب هستی، بیا که این مشکل پت کده حل کنیم که نه به تو بدنامی شوه و نه عاشق خفه شوه.
کدام مشکل حل میکنین؟ ما و عاشق الله خو با هم کدام مشکل نداریم.
بی همت خان، افتاو با یک انگوش پت نمیشه، عاشق الله ثبوت داره. ثبوت؟
ثبوت چی ملک صاحب؟
ثبوت دوزی مرغ کلنگی. مرغ عاشق دوزی کردی و او پیسره که ما عاشق و چنارگل برات دادیم او رو در جیبت زدی.
ای کلش گپای مفت است مفت، ما اینا قبول ندارم. عاشق الله دیوانه شده که میگه مرغش هم دوزی کردیم، چی ثبوت داره؟
دو جایی که ما و شما میله کردیم، عاشق همونجا پایای مرغ خود پیدا کرده. عاشق گفت که ما پایای مرغ کلنگی خود رنگام کرده بودم.
در بازاری رقم مرغا زیاد پیدا میشه که پایش رنگ شدگی باشه.
همت خان، اگه با عاشق پیسی مرغ کلنگی را نتی، در کل قریه رسوا و شرمنده بسازید. حالی هم لحاظ ما را کرد، اگه نه دوله گرفته بود که کل قریه را خبر کنه.
با مردم قریه میگفت یا غم ما بخورین یا از قریه کوچ میکنم.
ما و خوشحال به خاطر خودت اینجا آمدیم که از زیر رسوایی کلان نجاتت بدیم.
خیمه ده ای بار فکر میکنم ملک صاحب.
همت خان، با فکر کردن تو وقت نیست. با عاشق یا یک مرغ کلنگی میخری یا پیسی مرغ برش میدی که عاشق راضی شوه. آراستی، عاشق میگه که ما در پای مرغ خود یک پای زیب یا حلقه نقره‌ای را من داخته بودم، او را میخواه. فهمیدی یا نه؟
اوه چطور اگر سیام برش نکنم؟ من نه مرغ کسی را دیدم و نه تاوانش را دادم میتانم. بله بیادرها، من خودم مریض هستم. عاشق بگو چیزی که از دستت میایه بگو، دستش تا می لندن و بخارا را خلاص.
شبنم دخترم، به خیال مانده شدی؟
نه خاله جان، مانده نشدیم، از بیکاری کده خوب است. اینا با اشتکا کلای زمستانی و کلای گلدوزی میدوزم، اشتکا هم خوش میشن.
زنده باشی دخترم. ما ای گلاس چای بگی که ماندگیت برایه.
زنده باشی خاله جان، ما خود به زحمت ساختی.
زحمت چی دخترم؟ اب جوش تیار بود، مام ازش چای دم کدم.
زنده باشی خاله جان، چقدر چای مزه دار دم کدی.
شبنم دخترم، ما بسیار نیکبخت هستم که مثل تو را عروس نصیبم شده.
زنده باشی خاله جان، این هم از برکت خوشوی مهربانم است، خودت برم یاد دادی خاله جان.
با قدر و ارزش اما چیز میفهمی. دخترم چای تا با آرامی بخو، خیاطی تا پسان خواد کردی.
خیر از خاله جان، ما بلد هستم، هم چای میخورم و هم خیاطی میکنم.
صدیقه جان، خانه هستی؟ میمان نخانده کار داری یا نه؟
خوش آمدی نسرین جان، خانه خودت هست، همیشه بیایی.
زنده باشی صدیقه جان. او چشمایت روشنه، این عروستم از خانه پدرش آمده.
چشمای دوستا روشن. آه زیاد وقت نرفته بود. بیا اینجا بیشی.
خاله نسرین مانده نباشی، خوش آمدی.
خوش باشی شبنم جان. از خداوند پاک میخوایم که اولاد نازنین نصیبت کنه انشالله.
آمین. خداوند پاک دعایت قبول کنه. زنده باشی
خاله نسرین. به این بالش تکیه کو، ایام گلاس چایت.
زنده باشی دخترم. آه خوب وقت آمدم، چایتانم تیار دم شدگیست.
آه ما خیاطی میکدم، چای خالیم دم کد.
شبنم جان، این گلا و کالای گلدوزی بسیار مقبول است. نام خدا ده خیاطی خوب بلد استی.
چطور از خاله نسرین، خوشت آمد؟
آه چرا نی، من خوب بسیار خوشم آمد. من میگم پنج انگشتت پنج چراغ از دخترم.
خیاطی و گلدوزی رو در مهاجرت یاد گرفت. شویش سنگین همیشه برش تارو تکه می آورد. برش میگفت که یک کسب اونه رو یاد بگی که یک روز به دردت میخوره.
شبنم جان نگبخت است که تو شوی هوشیار داره. گوش کو، اگه اسمم شنوی یک کار کو.
بگو خاله جان چی کنم؟
دخترم ای چیزای مقبوله حتما مردم قریه خوش میکنن. زیاد فروخته خود شوه، یک دفعه زنای قریه خبر شوه کلش هم میخرن انشالله.
خوب گفتی نسرین جان، در ماجرتم شبنم میدخت و سنگین دشار مفروختش. میفهمی کل خرچ خانه ما رو پوره میکرد.
حالی که از ماجرت به خانه و کاشانه خود آمدین در اینجا بودوز دخترم، خرچ خانه تانم نیکشه. یا بعد گفتم شبنم جان؟
خوب گفتی خاله نسرین، دوختن این چیزا به ما بسیار آسان است، اما باید یک دفعه در خانه مشوره کنیم.
ای وای خانه پر از گندم شوه چنار گل. ای بوجی چه قگی رنگ است، هیچ چورت نمیخوره.
چنار گل لیکی داسته که با خوشحال دیوانه شدی ها؟ چطور سر به خود گم زده میری؟
یار عاشق الله خان، ما میگم صد سال دیگام زنده باشی. حالا بیا امی بوجی گندم امرایم بگی که تادان دروازه ببریمش. حالا حالا پلوان
چشم بادار بچشم بگیرش بلند بلندش.
ای بوجی چی است بابا، پلک زده بلندش میکنم. بیاده
ما میگم خانه پر از گندم شوه،
بگیرش
بلندش کو.
بلندش کن
بانشم.
اینا تو
میگن دوست خوب در روز بد بدد میخوره.
خوب گفتی چنارگل، دوست خوب خود در روز بد بدرد انسان میخوره. حالی ببینم که کاکا خوشحال و ملک صاحب غم مرغ کلنگی مرا خورده یا نی.
خو خو کاکا خوشحال و ملک صاحب از حضرت خان خو به خانه احمد خان مصیبت خان روان کدی.
آها هر دویشان رفت. اونه اونه آمدن، باش که ببینم که شیر آمدن یا روبا.
یا عاشق الله، ما میگم آدم کاکه هستی کاکه، که از احمد خان سرتنبه عقیتا میگیری.
او بیاده او مرغ کلنگی بود، کدام زاغ ما خو نبود که ازش دیر شوم.
خانهت پر از گندم شوه عاشق. اونه کاکا خوشحال و ملک صاحب آمدن. خیبرین شما در پیتاو بیشینین و گب بزنین، ما در کاسی آسیا گندم خالی کده پس می
سیز. چنارگل خیمه رفتم.
السلام علیکم.
علیکم السلام، هر دوی تان مانده نباشین، بخیر آمده.
زنده باشی.
جور باشی آشه.
جور باشی.
بخیالم غم مرغ کلگیت بسیار زور است.
هی ملک صاحب چی بگویم، اگه دعای بد کنم به شما بد معلوم خواد شو.
عاشق دعای بد نکو، دعا کو که خدا برش هدایت نصیب کنه. هدایت
میگن گریام دل خوش میخوایم ملک زیب، ایج دستایم بالا نمیشه که برش دعا کنم، اما اگه تاوان مرغ کلنگی مربطه باید زو برش دعا میکنم.
خیر عاشقلا، انشالله که حق به اقدار میرسه، اما خودت باید گپ ما را قبول کنی.
گپ تا را به هر دو چشم قبول میکنم ملک زیب، اما ما هم یک شرط دارم. شرط می است که همت مصیبت یا برم تاوان مرغ بده یا برم همت خواب یک مرغ کلنگی بخره. آراستی پایزه به نقره مرغ مرا اول باید بده.
شرطت قبول میشه. مقصد ملک صاحبی بود که تو باید گپ دوزی مرغ زیر خاک کنی، به هیچ کسی هم نگویی که همت خان مرغ تو را دوزی کرده.
نه نه من نمیگم کاکا خوشحال، اینه دانه که من قلف میکنم قلف. اما
چی؟
وقتی که همسایا آزار مرغک کلنگی مرا نشنوند خودشان میفهمند که مرغ اطمال مصیبت خان دوزی کده شغال مغال نبرده.
بله دوستان عزیز، شما شنیدین که شمس مریض شده بود و علت بیماریش ساتری کردن در جاها و آبهای ناپاک بود. شما بهتر می دانید که در آبهای ناپاک انواع و اقسام میکروب ها زندگی می کنند. هرگاه اطفال در جاها و آبهای ناپاک ساتری می کنند، این میکروب ها باعث مریضیشان می شود. پس به خاطر صحتمندی اطفالتان آنها را بفهمانید تا در آبهای ناپاک ساتری نکنند. اما باید داشته باشید که طفولیت طفلتان را از نزدشان نگیرید، چون طفولیت بهترین و با ارزشترین دوران زندگی می باشد. من به این عقیده هستم که در جریان سفر زندگی طفولیت خیش را همیشه همراهتان داشته باشید، چون بدون طفولیت سالهای زندگی حساب نمی شود. تا درامه بعد صحت و سلامت باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل آمده با شما برمی شماره. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقمند بودند فرزندانشان دست بخوانند و برای زنا زمینه مساعد می‌ساختند، هزینه هاشان را تامین می‌کردند، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و اینکه که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستند و فرزندان خود هم مجبور می‌شوند که با اونا همکاری کنند، کار بکنند، از درس باید منصرف شوند. عامل دیگهش درسردی جوان هاست که وی دیگه سابق علاقمند بودن و علاقمند به مکتب می‌رفتن و می‌خواندن، با محدودیت های عجیب و غریب داخل مکتب مواجه میشن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و در وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر این جوانا، مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن، سن است که بسیار بچه‌ها مشکل تمام میشه. امر نهی حق و راحت. عامل سومش موضوع است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست، طبیعی که مایوس میشه و در صبر میشه و رقمن دیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه، جوان ها میبینن که آدم های کمسواد و بسواد فعلا به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنن که خب اگه اینا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار بی روزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزور کس سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود او فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مستنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شبه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها رو میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های انترنتی با مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز با مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که انقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت‌های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی‌علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر می‌گذاره. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال می‌ده به نسل بعدی و فرزندش و کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور متعلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز ما را غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه، دیگه استاداشم قیدگیر دست آدش بردم بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یگان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیره خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و امیره خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب می سازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه من درس نیستن بیشتر فرمولا تشویق نمی کنن اطفال خود، تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازن و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن اطفال دل زده می شود. بیترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شود و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی یا رقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن اطفال خدا. این باعث میشه که با جایزی که اطفالشان علاقمند بدر شوه از دست دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببینم، یا در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نو الفبا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، اون بار گرنگ میشه، علاقمندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه، بلکه با تشویق و درس علاقمند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت بجوری، اطفال هم قدر خشن میشه. بهترین راه است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو این درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقمندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکر ای هستند که پدر ما میارم میخوریم، چکر میزنه، ساتری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزنه و در فکر آینده خود نیستند که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است، دلشان نمیشد یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه، الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند، کاربار داره و بکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضا جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیررسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده، به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمینی کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از ادامه از رفتن به مکتب حراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می سازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالای برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری و نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی را داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم را در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگی است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنن.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه‌ای است که میتونه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش‌های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شود. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیت رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده های با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که ای باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه، اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه، در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنن. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.